اومدن یک سری محدودیت هایی رو در زمان هایی که نمی بایست محدودیت ها رو اجرا کردن.
درسته.
و اون محدودیت ها واقعا باعث گرانی بیش از حد.
خب حالا شما به عنوان متخصصی نگاه میکنید، ما میپذیریم از شما. من ارزیابی که خودم کردم رو عرض کردم. بسیار خب، یه تلفن داریم، تلفن به اتفاق بشنویم.
بنده از تهران تشریف بودم گنبد کابوس، 20 هکتار زمین خریدم و اجازه سالانه 20 تن ماهی خاویار گرفتم. رفتیم نظام مهندسی، نظام مهندسی میگه که از کنار جاده باید 150 متر فاصله داشته باشه. یک، این چه تدابیری میاندیشن که مثلا وزارت راه 28 متر فاصله جاده، اداره دامپزشکی 110 متر، این 150 متر آیا باعث میشه که بنده برم تولید بکنم؟ که اگه چقدر زمین داریم که اون 20 هکتار هم همش یه هکتار نمیخواد به ما جواب بده و باعث بشه که ما این تولیدات رو بذاریم کنار. سرمایه‌داری هستیم که حاضر بودم برم شهرستان زندگی کنم، هدفم اون 20 هکتار بود که گسترش کامل بدم که انجام نمیشه. متشکرم، خیلی ممنون.
ممنونم از درد داری که کردی شنونده عزیزمون. نمیدونم واقعا چی بگیم، به کی بگیم، چه جوری بگیم، نمیدونم واقعا. بین دستگاه هم افزایی نیست. اگر هم افزایی وجود داشت قطعا تو حوزه تولید ملی به اونجا که باید برسیم میرسیم. آقای برخوردار
جانم،
قرار بود شما درد دل کنید، حرفاتون رو بزنید.
هر شبت که این بند خدای که میفرمد تا این سیستم بوروکراسی رو نذاره کنار، ورماتله تعطیل تولید. چرا؟ ما تولید کننده ها احتیاج به این داریم که همه تو ادارات میریم. این همه استعلام مال چی؟ من الان یه بعد 17 سال که من عجیب به بانک ها حمله کردم، تا جایی که خدا وکیلی دارم میگم یه جاهایی هم به من اخطار دادن چرا اینقدر شما به بانک حمله میکنید؟ شما بانک نیستید، خون کشاورز دارید میکنید تو شیشه. اگه واقعا بانک هستید برید نگاه بکنید بانگی از تولید چقدر باشه، 18%، 20%، 22%، تازه 8% اون زیرا بالا پایینش میکنن. وای وای که اونها دیر کرد و همه زندگی تو میگیرن،
بله مسدود میکنن
این تولیده. حال این بماند، حال میخوای یه وام بگیری
درست
16 استلام بدن، هر کدوم استلامات میرید دو ماه طول میکشه تا میری استلامات جمعش کنی، میان میگه آقا بودجه تموم شد. ولی بودجه ماشین هست، بودجه درصدهای بالا هست. واقعا دولت با فکری بانه دیدید که این تولید کنیم میخواد یه سرمایه گذار آقا بده تو گنبد سرمایه گذاری بکنه، پولشو میخواد بده اونجا تولید بکنه سرمایه، و خودش دولت موانع درست میکنه، هر کدوم مال خودش یه ساز میذارن. این نیست اقتصاد مقاومتی، این نیست که آقا فرموده. باید اطاعت کنید، همون که گفتم 200 گفتار به نیم کردار نیازد کردارتون درست بشه، عملیاتی کار کنید تا بتونیم تولید شغل بکنیم. میدونید من تو پایش برنامه داشتیم، ما گفتم چای کشاورزی ما حدود 400 هزار حلقه چا داریم در سراسر ایران. خیلی جالبه، من شرق ملقوان نکنم، من کارم ساخت و ساز بوده هستم، نه کشاورز بودم
بله،
نه پرورش ماهی، شش کلاسم بیشتر سواد ندارم،
اما معتقدید که کشاورز بایستی این کار رو انجام بده.
ولی من اینو میگم، هر موقع کشاورزی رو میخوایم احیا کنیم ما میتوانیم اون کشاورز رو سوق بدیم به پرورش ماهی.
چه جوری؟
هیچ کاری نداره، این آبی که داره وارد زراعت میکنه
خوب.
میاد جلوی چای کشاورزیش چند تا استخ میزنه، آبش بالای 18 درجه بود میاد تو گرمابی، زیر 18 درجه بود میاد مثل آقای سالاروند تو
سردابی.
سردابی
این من قزل اون ور گرمابی.
حالا چه مزایایی داره آقای راسخ؟ یک، تولید شغل میکنه، سه تا شغل اضافه میشه به کشاورزی.
بله،
حالا رو 400 هزار حلقه رو حساب کن. بله. یک یکی میریم جلو.
درست.
دو، اینکه درآمد من کشاورز اضافه میکنه، من کشاورزی دارم درآمد ماهی هم میاد دوش پرورش ماهی. سه، بهترین گوشت سالم تو سبد غذایی مردمه.
بله.
چهار، این غذایی که این ماهی میخوره کودش بهترین کود ارگانیکه برای کشاورزی.
بله. پنج، همش برده دیگه،
اگر بیاد مثل من ارزاوری داشته باشه که دیگه نور الان نور هست ارزون وارد میکنه. پس بنابراین اینجاست که کمک دولت رو میتونه، موانع بردم، ما کمک نمیخوان ازش، موانع هایی که درست کردن تو این 40 سال بردارن، یه آرامش به تولید بدن، حرف آقا به کرسی بشینه. ماها که اومدیم در زمینه تولید کار میکنیم و گوش به فرمان بودیم، نخواهد اینقدر صدمه بخوریم.
واقعا شما آیه برخوردار، این که میفرمایید 6 کلاس سواد ندارید، واقعا شما خرد تجربی بالایی دارید، چون سواد یعنی که آدم از حداقل امکانات خودش حد اکثر استفاده کنه. شما از اون چی که خوندید به
تجربه کردن
تمام و کمال استفاده کردید، برای نمیشه بگیم بی سواد. خرد تجربی بسیار.
امروز من در خدمت مردم هستم.
افتخار. بله
گفتم آقا هر کس میخواد کار خاوی رو انجام بده،
کشاورز اگر بخواد بیاد پیش شما،
من آمدم کشاورز، من تو سایت هست، همم الان دیرو من یه مهمون داشتم،
اتحادیه ماهیان گرمابی.
بله خیلی راحت هر جا که شیلات قم زنگ بزنن تلفن من آزادن.
بله
در خدمت مردم، در خدمت کشاورزا هستم.
زنده باشی.
کسانی که سرمایه گذار هستن آمادم در خدمتتون. همین دیروز یا آقای ایرانی بود که خانمشون فرانسوی اومده، بعد 40 سال اومده ایران، 3 سال ایرانه. دیرو مهمون من بود. الان بعد اینجا جلسه دارم که یادشون بدیم سرمایه‌شون رو بیارن تو این کار. ما در خدمتی.
سرمایه زیاد میخواد نه؟
اگه آب باشه سرمایه با 500 میلیون میشه شروع کردن، برو بالا.
خود کشاورز که اینقدر نداره آقای بابا.
کشاورز نداره، میتونه وام بگیره، الان وام در آرمه من میرم. خیلی خوبه، 6% هم از برای بعد از
برای کسب و کار
20 سال من دارم وام میگیرم. مخالف وام بودم، الان که واما درصدها اومده پایین یه کمی
درصد پایین نیومده، برای کسب و کار کشاورزی اینجوری وام میدن. بله وام اشتغال روستاییه،
اشتغال روستایی باید بدن، وظیفه‌شون همه جا بدن.
بله درست.
اینا بانک ها باید روکتشون عوض بشه.
بله
خیلی هم شاکی داشتیم تو جلسه آقای رئیسی، همه از بانک ها شاکی بودن، حتی به آقای رئیسی خواهش کردن که آقا این شکایت که میشه قاضیاتون دنبال کنن. چیه چرا انقدر شاکی باشه، هیچ کم گوش به حرف نده؟ دولت چه کار میکنه، بانک مرکزی چه کار میکنه، چرا نظارت نمیکنن، چرا به تولید؟
حالا جورایی آقای برخوردار، خود بانک ها می وسط مقصر تام نیستن، یعنی سیاست های پولی و مالی ماست که بانک ها رو به اون سمت میبره.
بانکداری؟
نمیخوام میگم که این سیاست ها باعث شده بانک ها به اون سمت برن.
تمام شد. ما نمی نمیگیم
بانکی که تو سیاست حرکت کنه که مشکل پیش نمیاد براش که. بله. بسیار خب، خیلی متشکرم. یه تلفن داریم بشنویم.
برای اون حوزه ماهیای پرورش ماهیای خاویار می‌خواستم بپرسید اگر اطلاعی داشته باشن چقدر هزینه هست، با چه مقدار سرمایه‌ای آدم میتونه استارت اولیه رو بزنه و وارد این سمت بشه. ممنون میشم.
آقای برخوردار، برای اینکه ورود بشه به این عرصه با حداقل سرمایه، کسی که علاقمند به این حوزه است، اگه ممکنه کوتاه توضیح بدید که چطور میشه ورود شد و چقدر سرمایه نیازه؟
عرض کردم الان. ببینید اول چیزی که میخواد آب میخواد.
بله.
و من مخالف آب دریا و آب رودخونه هستم که بریم پرورش بدیم. برعکس بعضی‌ها که این کار ما، چرا ما داریم آلودگی زیست محیطی انجام میدیم. ولی ما 400 هزار حلقه که گفتیم خیلی راحت میتونه این آقا با یه کشاورز شریک بشه، بگه آقا من آب پرورش ماهی میدم، چه مزایا برای خودت داره؟
گفتی 3-4-5
ما هم شریک میشیم. خیلی راحت میتونن از 500 میلیون شروع کنن تا به بالا، و بانک ها الان خوب دارن در این زمینه تولید وام میدن، که الان من یکیش هستم که الان بعد از 18 سال دارم وامو انشالله.
شما این کارو 20 سال شروع کردید نه؟
بعد 20 سال من شروع
یعنی
کردم.
یعنی 20 سال این کارو شروع کردید، رکورد جهانی دارید.
رکورد جهانی اینه که 7 سال و 8 ماه من تونستم اولین ماهی و خاویارش استحصال کنم، چون تو دریا به من گفتن، اصلا منو مسخره میکردن، گفتم آقا من گوشتشو تولید کردم برای اولین بار، گفتم میخوام تولید خاویار کنم، آقا مگه میشه تو قم تولید خاویار بشه؟ گفتم من انجام میدم، چون من آدم ریسک پذیریم. خلاص کار نداریم، ما شروع کردیم ماهی رو مولدا رو تعیین جنسیت کردیم، چون این تعیین جنسیتش خاصه، ماهی رو جدا کردیم مولد و خلاصه نگه داریم. همون کارشناسی که به من گفته بود که نمیتونی خاویار پرورش بدی، بعد از 8 سال و 7 ماه اومد سن زد و مژده داد که بهترین خاویار رو جمعه، در صورتی که دریا از 12 سال تا 18 ساله، ولی من زیر 8 سال پرورش دادیم و خاویارش استحصال کردیم و بهترین خاویاره و الان ما صادرات داریم و بهترین کاره و خیلی هم ماهی ریلکسیه.
بله.
مثل قزلالایی که آقا سالاروان خیلی حساسن، چون منم قزلالام پرورش دادم، حساس نیست، اکسیژن کم بیاد میان رو، ولی این خیلی کنار میاد، خیلی ماهی آرومیه. با جسه‌ای که ما داریم سنگین ترین ماهی ما 165 کیلوه، 5 گرم بوده، الان ماهی از 2 گرم ما الان تو سخت داریم تا ماهی 160 کیلو.
درست.
اینا چرخ است.
بله.
و این صنعت و ما حاضرین در خدمت مردم باشیم. اون اون کسایی بله. که عاشق این کار هستن.
به سایت اتحادیه ماهیان گرمابی اگر مراجعه کنن، علاقمندان به سرمایه گذاری در این حوزه، حتما آقای برخوردار با تمام توان در خدمت مردم هستن برای اینکه کمک کنن به اینکه این شغل خوب و بسیار پردرآمد، خب صبرم میخواد البته، میتونه کمک کنه به تولید صادرات محور. ما قبل از اینکه بخش دوم گزارش امروز رو بشنویم، یه توضیح رو به آقای سالاروان بدن درباره قزل‌آلا. پرسیدن شنوندگان عزیزمون که قزل‌آلا رو ما میگیریم تازه است، اما گوشتش بی‌حال، حالا تحلیل کار بدن گوشت خیلی بی‌حالی داره یا مثلا وا میره یا همچی چیزی. سوال کردم میگن چرا اینجوری قزل‌آلا؟ نوع خاصی از قزل‌آلا است؟
این قزل‌آلای تازه مطمئنا نباید اون حالت رو داشته باشه. باید ببین داخل اون مرکزی که ازش خرید میکنن حتما مونده بوده اونجا.
ها از آب گرفتن.
از آب منابع آبی گرم مخصوصا سمت استانهای مازندران و گیلان، چون یه خورده آبشون گرمتره یه ماده گوشتشون حالت شل داره، ولی هر چقدر منابع آبی سرد میشه این گوشت ماهی خیلی سفتر و کیفیت بالاتری برخورداره.
درسته، بسیار خب، بریم بخش دوم گزارش رو بشنویم و برگردیم.
ما همچنان در مزرعه ماهی هستیم که چند دقیقه پیش با مدیر عاملشون که پرورشه یه این ماهی هستن صحبت کردیم و الان روبروی من در این حوضچه ماهی های کپور پنج ماهه باشن، درسته؟
بله.
روز شما هم بخیر باشه.
سلامت باشه.
این آفتاب تو این هوای گرم داشتید بهشون غذا میدادید، احتمالا در این اینکه کار سختی هست لذت بخش هم هست، درسته؟
درسته، لذت ترین بخشش هم همین غذا دهیشه، چون ماهی خیلی اشتیاق داره واسه غذا.
ولی اون غذا خوردن؟
آره.
سر حالن؟
آره آره. ولی استرس کارش هم خیلی زیاده.
بسیار خوب. اینا ماهیای کپور هست، درسته؟
آره، کپور معمولیه. کپور ماهیان جز ماهیای گرماوی 4 تا گونه تو ایران پرورش میدن. کپور معمولیه، آمور و فیتوفاک و بیکت. که این 4 تا گونه رو معمولا با هم پرورش میدن چون زنجیره غذایی همدیگر رو تامین میکنن. چون جمعیت فیتوپلانکتون ها میره بالا، رنگ آب میره به سبز، بعد کم کم میره به سمت قهوه‌ای. اون فیتوفاک و بیکت هستن که رنگ آبو تنظیم میکنن. یعنی وقتی که از اون فیتوزو تغذیه میکنن، آب رنگش یه جوریه که این کپور هم میتونه تغذیه کنه. آمور اینا کلا یه حالتی با هم دیگه
همزیستی مسالمت آمیزی با هم دارن.
البته تکگونه هم کپور رو تکگونه پرورش میدن یا آمور هم تکگونه پرورش میدن، ولی فیتو و بیکت معمولا کنار اینا پرورش.
از این 4 گونه ماهی که میفرمایید کنار هم باید پرورش پیدا کنن، نمونه خارجی شون در بازار داریم؟
اسم اینا کپور ماهیان چینیه. اینا ذاتن کپور ماهیان چینیه. بجز کپور معمولی، فیتو فاک و بیکت و آمور جز ماهیان کپور ماهیان چینی بهشون میگن.
کپوری که تو شمال کشور سه گوشه چی؟
کپور وحشی داریم که تو دریا هست. بعد ما علاوه گونه وسعت گونه ماهی خیلی زیاده. ما ماهی رودخونه، ماهی سیم داریم، خیاطه داریم، ماهی کولی داریم، سیاه ماهی داریم. خیلی ماهی زیاده تو شمال. ماهی سفید تو دریا داریم، کفال داریم، ماهی کلیکا داریم که اولین زنجیره غذایی توی ماهی هاست که ماهی خاویاری ازش تغذیه میکنن. ولی خب این الان هم اکثرا تو شمال یا تو جنوب کپور رو بیشتر پرورش میدن. بازار پسندیشم بیشتر تو این دوتا منطقه شمالی اکثرا کپور خورن با جنوب.
قزل‌آلا اینجا پرورش نمیدی؟
قزل‌آلا جز ماهیان سردابیه، دمای زیر 18 میخواد. یا باید تو مناطقی که سردسیره، یا باید حداقل آب چشمه ای، یا چاه هم میشه تو دوره‌ای که 6 ماه دوم که دمای آب میاد پایین پرورش میدن. اینجا ما تو مزارعی که توی لورت پرورش میدن و میارن اینجا به صورت انبارداریه، یه حالتی دپو میکنیم و به صورت زنده میفروشیم.
قیمت همین کپور که توی این حوض شهست بازار چنده؟
کپور معمولی الان مقدار قیمت ها رفته بالا، حدوداً از 28 تومن هست تا 30 تومن. رنگ ماهی تو قیمتش تأثیر داره. اینا معمولاً بازار پسندیشون به سمتیه که کپور طلایی تر باشه قیمتش میره بالاتر، که اونم بستگی به شرایط پرورشی داره که آکه مثلا شفافه یا استخره که بتونی باشه کپور تیره میشه.
قیمت بقیه ماهی ها رو به ما
قیمت بقیه ماهی ها آمور یه مقدار گرونتره توی اینا بازار پسندی. چندیشون بیشتره؟
کیلو چنده؟
آمر الان حداقل 7-8 تومن از کپور گرونتره. اون دوتا گونه فیتوفاک و بیکر از اینا ارزونتره، چون قیمت تمام شدهش هم پایینتره، از 12 تومن هست تا 15-16 تومن. الان توی تهران مرکز فروشش میدون بهسد، بازار بهسد مای فروش هاست، اونجا معمولا تا از استخ بره اونجا یه 2-3 تومنی از استخ گرونتره.
بسیار خوب، خیلی از توضیحاتتون متشکرم. امیدوارم که سالم و سلامت باشید، همیشه همینقدر سرحال به ماهی ها غذا بدید و خوب پرورش بدید.
انشالله زنده باشه.
خیلی ممنون.
ایران ساخته خواهد شد،
تو هر سخت و آسونی با به پای تو برای ساخت ایران توی شادی و غم. تو میدونی همراه و هم صدا
کالای ایرانی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب متشکرم از خانم نوازنده. آقای سالار من صحبت شما رو بشنوم قربان.
من میخوام ازتون اجازه بگیرم اگه اجازه بدید مهمترین مشکلاتی رو که ما فکر میکنیم در صنعت ما باش مواجه هستیم اونا رو من به صورت فهرستوار خدمت شنوندگانتون عرض بکنم. مهمترین مشکلات ما، من فهرستوار بگم، یک، عدم حمایت دولت از تولید، قشر تولید کننده است، فرق نمیکنه حالا تولید کننده میخواد آبزی پرور باشه یا در هر صنف دیگری فعالیت میکنه. مورد دیگر، ضعف سیستم بانکی در خصوص تامین منابع مالی ارزان قیمت برای تولید کننده است. یک تولید کننده نیاز به منابع مالی ارزان قیمت داره. اگه بنا باشه من تولید کننده برام وام 18% بگیرم که بخوام سرمایه درگردشم تأمین بکنم، واقعا توانایی پرداخت و حتی تولید رو هم ندارم.
بله.
مورد سوم، نبود نهاده با کیفیت جهت تولید. نهاده با کیفیت برای من تولید کننده غزاله اول تخم چشلده است، دوم بچه ماهی، سوم خوراک است.
خوراک غزاله چیه؟
ببینید خوراک غزاله یک تلفیقی از چندین قلم کالا هستش. پودر مهمترینش پودر ماهی، پودر گوشت،
بله،
سویا هستش، مکمل های دارویی هستش که در کنار اون استفاده از سبوس، کنجاله و اینا رو با هم ترکیب خوراک 65% از هزینه تولید یک کیلو ماهی رو متاسفانه در کشور ما داره.
شما تولیدتون به صرفه نیست آقای سالار؟
متاسفانه با این روندی که الان کارخونه های خوراک در دست گرفتن نه.
الان 3-11-33-24 میگن که ما تو همه برنامه هایی که گوش میکنیم تولید کننده ها میگن که تولید صرفه نداره و ضرره، راستم میگن، اما میگه اگه واقعا اینه چرا یه تولید کننده به خودش ضرر میزنه؟
ببینید ما متاسفانه ماهایی که تولید کننده هستیم وارد عرصه شدیم، یک سرمایه ای رو قبلا سرمایه گذاری کردیم،
خب جلو ضرر آدم از هر جا بگیره منفعت
دیگه، نمیتونیم سرمایه‌مون نمیتونیم به چیز دیگری تبدیلش بکنیم. این سرمایه ما استخره، این زمین نمیتونیم اینو واقعا تبدیل کنیم به ساختمون بفروشیمش. اینو اگر میشد تبدیل به کاری بکنیم حتما این کارو انجام میدادیم. اجازه بدید مورد دیگر بگم. عدم ضعف، واقعا ضعف نظارت دستگاه‌های مجری و دستگاه‌های ناظر هست بر تولید. ما واقعا در زمینه تولید خوراک دستگاه‌های ناظر الان واقعا دارن ضعیف عمل میکنن.
بس.
چون خوراک ما بیش از 65% در تولید رو به خودش اختصاص میده و تقریبا به غیر از پودر ماهی که سایر اقلام وارداتی هستن و دولت به اونا ارز اختصاص میده، کارخونه‌های تولید خوراک در داخل دارن نهادهاشون رو با ارز دولتی دریافت میکنن ولی با نرخ آزاد به من تولید کننده دارن میفروشن و واقعا یه اجحافی هست در حق من تولید کننده. هیچکس هم بهشون نظارت نداره. نبود بازار جهت عرضه مستقیم کالا هستش. من تولید کننده واقعا جایی رو ندارم که بخوام محصولمو مستقیم دست مصرف کننده نهایی برسونم. متاسفانه یک سیستم دلال پروری وجود داره.
الان از علی گودرز برای ما پیامک اومده که آقا غزلالا 38 تومن تو علی گودرز.
در مغازه شاید 38 تومن باشه ولی از من تولید کننده واقعا به قیمت نمیخرم.
درست.
ببین اصلا به قیمت نمیخرم. من از دولت واقعا خواهش میکنم، ببین یه موزل عمده ما در کشور داریم برای من تولید کننده غزالالا به نام میدان بعثت و واقعا مقصر اصلی در این زمینه سازمان میادین شهرداری تهران است.
بله.
میدان بعثت 30-40 نفر آدم جمع شدن، دلالان اونجا پدر صنعت رو در آوردن. سازمان میادین از میدونهای تربار محله ایش واقعا اونا همه باید طبق اساسنامه‌ای که داره قرفش رو تحت اختیار تولیدکننده‌ها قرار بده.
اما نمیده.
متاسفانه یه قشر دلال هستن که همون در کنار دلال‌های بعثت دارن خون تولیدکننده رو میمکن.
یعنی اینا چون پول دارن میان نقدی می‌خرن، دقیقاً ارزا می‌خرن، درسته؟
ببینید نه، دارن قرفه‌ها رو با دلالی با اون روشی که خودشون میدونن قرفه‌ها رو می‌گیرن.
بله.
و من تولیدکننده واقعا دستم به دست اونا واقعا درازه که شما بیاید کمک ما بکنید، در صورتی که نباید اینطوری باشه.
بله.
ببینید مورد دیگر صدور مجوزهایی است که در گذشته و در حال خود سازمان شیلات واقعا داره برای واردات انواع فیله ماهی ها میده. ما در داخل انواع و اقسام ماهی رو تولید داریم.
حالا وارداتی الان با توجه به قیمت های دلار نباید صورت بگیره.
ببینید اگر نباید صورت بگیره
نه، پس چرا نظور به صرفه نیست واردات الان؟
خب اگر به صرفه نیست پس چرا ماهی سالمون کیلو 300 هزار تومان فیلش توی بازار الان فت و فراوونه؟ چرا ماهی تیلاپیا الا کیلو 70-80 هزار تومان؟ ماهی تیلاپیایی که از نظر علمی ثابت شده است برای بیماران قلبی، اصلا کلا برای سیستم عروق بدن ضرر داره، امگا 6 داره. همه هم اینو اعلام میکنن. منتها چرا الان تیلاپیا بیشتر از ماهی قزل داخل بازار هست؟
البته در مورد تیلاپیا خیلی حرف و حدیث هست، نمیشه اینجوری اظهار نظر کرد. نقطه مقابل این حرف هم میزنم، من نمیخوام داوری کنم در این باره، اما میخوام بگم که حالا الان شما مشکلاتتون رو گفتید.
دو مورد دیگه مونده اگه
بگم.
ببین دولت به جای جایی که تسهیلگر باشه داره واقعا این سیستمی رو که برای من تولید کننده میخواد داره واقعا پیچیده‌تر میکنه.
درسته.
در سالهای گذشته یه سیستمی اومده به نام نظام دامپزشکی. نظام مهندسی قبلا خود سازمان شیلات پروانه ها رو تمدید میکرد و پروانه مجوز ها رو میداد. الان این سازمان نظام مهندسی و نظام دامپزشکی واقعا یه دستانداز شدن برای تولید کننده. و واقعا ببین من میخوام پروانه یه کارگاهمو تمدید بکنم، دچار یک پروسه میشم که حداقل 2 سال زمان میبره
برای تمدید پروانه.
برای تمدید پروانه فقط متاسفانه نمیتونیم قانون رو که امروز وضعش میکنیم ما به مزارعی که قبلا بنا شدن اونا رو تعمیم بدیم.
بله.
اگر هم میخوایم تعمیم بدیم باید یه زمانی رو واسش تعریف کنیم. فوری نمیتونیم اونو تعمیم بدیم. ما مورد آخر ببینید، در هر قسمت تولیدی، در هر قسمتی باید یک صندوقی به نام صندوق محصولات باشه که حمایت کنه از اون محصول به نام برای بیمه. ما صندوقی داریم به نام صندوق محصولات کشاورزی، متاسفانه فقط اسمش بیمه محصولات کشاورزیه. و واقعا ما این عمل کرده این صندوق رو در سیل اخیر توی استان لرستان ما دیدیم. ببینید بنا هست بیمه، وقتی من بیمه میکنم انتظارم از بیمه اینه که اگر شاید در آینده یک اتفاقی برای من یا برای تولید من بیفته، این بیمه بیاد حمایت کنه. بنا نیست که بیمه بیاد بعدن اونو طبق و تعاریفی که خودشون دوست دارن انجام بدن.
بله.
واقعا صندوق محصولات کشاورزی خیلی کم گذاشتن، واقعا ما باش مشکل داریم.
خیلی متشکرم آقای بسالوبن، از تو ممنونم. بسته رادیوی خانم عرفان هاشمی با هم بشنویم پایین بخش صحبت های امروز برنامه مونم، دوزیت های برخوردار باشه. من پیامکاتون رو دیدم و به اون چه که حاوی سوال باشه و نکاتی باشه که مهمان های برنامه براتون لازم باشه توضیح بدم، حتما ازشون خواهم پرسید. از مهمانان محترم، از پیامکای شما متشکرم. از سعید عزیز که گفته دارم میرم به سمت کارآفرینی، یه روزی تو برنامه شما خواهم اومد. سعید جان من آرزوم هست که شما رو ببینم از نزدیک و اینجا صحبت بکنیم درباره تولیدت. اشاره کردن میگه دارن یه سرمایه گذاری صورت میدن، خدا رو شکر خیلی از این بابت خوشحالم با همه مشکلاتی که وجود داره. از امین زاره متشکرم به خاطر پیامکش و همه شایی که این برنامه دارن گوش میکنن و ابراز لطف که پرسیدن که آیا تو شهرستان بم متوجه به اقلیم گرمش میشه خاویار پرورش داد چون منابع آب زیاد هست؟ این از آقای برخوردار بپرسید. بریم بسته رادیویی رو بشنویم، برگردیم آقای برخوردار پایین بخش صحبتاشون.
تعرفه‌های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالاهای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذی‌نفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند، امتیازی برای کشور صادرکننده کالا محسوب میشه. وضعیت تعرفه‌های ترجیحی در کشور هند رو بشنویم از جناب آقای پرهام رضایی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند.
کرده پای ترجیحی که توی هند ازش اومده بر مبنای میزان تجارتش با کشورهای مختلف و کالاهایی که مد نظرش هستش اومدن اینا قرارداد بستن با کشورها و تراز مالیشون رو بردن بالا، واردات صادراتشون رو اومدن تعرفه‌های خاص گذاشتن، بازار رو باز کردن. فرض مثال ما تو ایران هنوز به توافق نهایی نرسیدیم، البته خیلی رفتیم جلو، تقریبا به انتهاش هستیم، ولی هنوز توافق نهایی انجام نشده در رابطه با کالاهای خاص. این هم باعث میشه که اون شرکت هایی که کارخانه هایی که در کشور هند احتیاج به اون ماده اولیه ای دارن که برای تولیدشون باشه، با حقوق گمرکی پایینی بتونه ورود پیدا بکنه، هزینه سربارشون میاد پایین‌تر و در مقابل هم قطعا اون ماده تولیدیشون یا فاینال پروداکتی که حالا داره چه تو مصرف داخل هند بخواد باشه با قیمت پایین‌تر در داخل هند فروش میره، چه بخواد صادرات داشته باشه، باز بازار رقابتی براش به وجود میاد که بتونه پایین‌تر بخواد بفروشه در بازار. و نکته خیلی مهمتر، حدود 2 سال هستش که تکسی رو به عنوان GST آورده، چه گود اند سرویس تکس هسته، که این اومده برای کسایی که صادرات میخوان انجام بدن، مثل همین ارزش افزوده که ما داریم 9% کنندای ما 9% رو باید بره پرداخت بکنه. وقتی که میخواد بره از سازمان امور مالیاتی بخواد بره پس بگیره، معلوم نیست کی پس میخواد بده، ولی به محضی که شما نامه از گمرک به تولید کننده میدی که من کالا رو میخوام صادر بکنم، دیگه این GST رو از شما نمیگیرن. کشور هند اومده تسهیلگری کرده، امکاناتشون رو برای صادر کننده، برای تولید کننده باز گذاشته که قانونهای دست پاگیر وجود نداشته باشه.
آقای برخوردار جنبندی، شما رو بشنویم.
با سلام مجدد. یک، به جناب معاون وزیر رئیس شیلات عرض میکنم که رو تکثیر بیشتر مواظبت کنید. ما پرورشتان خاویاری از تکثیر راضی نیستیم، هنوز نتونستید بومیزازی خوب بکنید. ما باید خلاصه بیشتر کار بکنیم رو تکثیر که بتونیم پرورشتندهای بیشتری رو در خدمت باشیم. در ضمن خدمت آقای بمی سلام عرض میکنم. این که هر جا که بالای 18 درجه آب داریم ما میتونیم ماهیان خاویاری پرورش بدیم، منم در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای سالوند. جنبندی شما بشن.
آقای راسخ، من فقط یه تقاضایی دارم از وزیر محترم کشاورزی، وزیر کشور، رئیس ستاد بحران کشور و رئیس سازمان شیلات ایران آقای دکتر خونمیرزایی. متاسفانه سیلی که اومد زیر ساختای لرستان رو از بین برد. وعده ها و وعید ها و مصوباتی رو در خصوص استانهای سیل زده داشتم. من خواهش میکنم از این عزیزان، از این وزرا، از مسئولین کشور در مورد وعده هایی که دادید، اگر بنا هست واقعا وعده نبوده و بنا هست عمل کنید، هرچی سریعتر این وعده هاتون جامعه عمل بپوشونید. در غیر اگر تا پایان خرداد ما به وعده هاتون عمل نکنید، موج گرانی رو ما در پایان مرداد ما خواهیم داشت که ناشی از کمبود مایع غذایی در استان است.
سپاسگزارم به اتفاق مهمان های محترم. برنامه از طرف خدا بزنید.
خوب بدونیم آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولادن، فرمولش هم خیلی تاپه. صبح این زرشی قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند